أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين خير مقدم عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان همچنین تسلیت عرض میکنم به مناسبت شهادت جمعی از شیعیان و محبین خاندان رسالت در حرم احمد ابن موسی شاه چراغ. خدا به برکت این خونهای مظلوم و به ناحق ریخته شده انشالله دودمان ظلم رو براندازد و به حق امیر المؤمنین امنیت و آرامش رو به ممالک اسلامی خاصه به این کشور امام زمان برگردانه. عصر پنج شنبه شب جمعه شب رحمت و مغفرت شاد کنیم روح همه اموات و گذشتگان و حقداران منصوبین به جمع حاضر خاصه شهدایی که دیشب به شهادت رسیدن شاد کنیم روح همشون رو به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. خوش آمدید. بعون الله الكریم به مدد امیر المؤمنین به خطبه 155 نهج البلاغه رسیدیم و من خطبت له علیه السلام یذکر فیها بدیع خلقت الخفاش. این خطبه 155 یکی از خطبی است که امیرالمؤمنین راجع به حیوانات به طور مبسوط صحبت می‌کند. یکی از موضوعاتی که در نهج البلاغه برای نهج البلاغه پژوهان همیشه تازگی داشته بحث حیوان در نهج البلاغه است. چه اونجایی که امیرالمؤمنین مثل روباه و مثل کفتار و مثل سوسمار به طور مختصر ولی خیلی گویا در مورد برخی از حیوانات حرف میزنه، چون اونجایی که به طور مبسوط مثل این خطبه، مثل خطبه 165، مثل خطبه 185 برخی از حیوانات رو به طور مبسوط بیان میکنه. این خطبه از دو بخش تشکیل شده، بخش اول توحید است و بخش دوم یکی از مظاهر خلقت خدای متعال را امیر المؤمنین به عنوان صنعت عجیب خلقت ذکر می کند. فرمود الحمد لله الذي انحصرت الاوصاف و کنه معرفته. تأمل دارید که بخش اول بخش توحیدی است، اون پیچیدگی های خاص به خودش رو هم داره. فرمود حمد مقدس خداست، همون خدایی که انحصرت الاوصاف. انحصره از حسره با هی جیمی و سه سدندانه، به معنای لخت شدن است در لفظ، برهنه شدن. ولی وقتی کسی در میدان جنگ برهنه بشه طبعا ضعیف است در مقابل تیر، در مقابل شمشیر دشمن، لذا این لفظ کنایه از ضعف و ناتوانی است. حمد مختص خدایی است که ناتوان هستند اوصاف از این که به کنه معرفت او برسند. قبلا توضیح دادیم اوصاف یعنی آنچه که ما خدا را به او وصف می کنیم، الفاظی که ما بیان می کنیم در توصیف خدا. اینها همه الکن هستند، ضعیف هستند از این که بتوانند خدا را به ما به طور کامل معرفی کنند. الفاظ محدودند، خدا نامحدود است، لذا این لفظ هرچه هم قوی باشد، قویم باشد، باز نمیتواند خدا را نشان دهد، چون لفظ است، چون محدودیت دارد. درسته ما انسان ها بیش از این نمیتوانیم، لفظ بیش از این ظرفیت نداره، ولی حضرت فرمود مواظب باشید خدا را با الفاظ مقایسه نکنید. این که فکر کنید الله، این لفظ الله الف لام لام ه این خداست، اشتباه کردید، چون الفاظ محدودند. درسته این اسم خداست، نشانه خداست، ولی الفاظ نمیتوانند خدا باشند و اوصاف خدا هم عین ذات خداست. لذا کنه اوصاف و کنه ذات
با الفاظ قابل شناخت نیست. این بخش اول. دو، و ردعت عظمته العقول فلم تجد مساقا الى بلوغ غایت ملکوته. ردع معنای منع کردنه. ردعت عظمته، عظمت خدای متعال عقلها را منع کرده است از این که بخوان بهش برسن. عقل خیلی جایگاه مهمی دارد در وجود انسان، ولی همین عقل میتواند خدا را به طور تام و تمام بشناسد؟ خیر. زا حضرت فرمود ردعت عظمته، چون او خیلی عظیم است، چون عقل تو حتی به عظمت او هم راه پیدا نمی کند، چه برسه به کنه ذات او. به تعبیر مرحوم ملا هادی سبزواری، کل ما قدم فکری فی که شبرن فر میلا. من هر وقت با فکرم آمدم یک قدم به سمت تو نزدیک بشم، دیدم یک کیلومتر از تو دور شدم. چون فکر در مقام مقایسه با رب متعال اصلا جایگاهی نداره. او نامحدود است و ما محدود، او خالق عقل است ما مخلوقیم، لذا هیچ ارتباطی بینشون نیست. علیکم السلام و رحمت الله. و ردعت عظمته العقوله فلم تجد مساقا الا بلوغ غایت ملکوت. مساق به معنای راه هموار است، راه آسان. به خاطر همین است که به خاطر این عظمت خداوند است که عقل نیافته است راه آسانی را برای رسیدن به غایت ملکوت خدا. ملکوت به معنای اون سیطره و حکومت خداست. حضرت فرمود عقل شما راهی پیدا نمی کند که بتواند احاطه پیدا کند به خدا. بلوغ غایت یعنی به طور کامل احاطه پیدا کردن به خدا. شما یه انگشتری رو میگیری، دستت زیر و زبرش رو میبینی، میچرخونی، همه جاش را بررسی میکنی. خدای متعال که محدود نیست ما بتونیم به او احاطه پیدا کنیم و او رو بررسی کنیم. فلم تجد مساقا الى بلوغ غایت ملکوته. انسان نه عقلش، نه وهمش، نه تخیلش راهی برای فهم 100% خدا ندارد. خب اینجا شاید سوال پیش بیاد، پس ما نسبت به خدا باید قائل به تعطیل بشویم؟ معرفت خدا دست نایافتنی است و انسان هیچ راهی به شناخت خدا نداره. شاید این سوال به ذهن بیاد. حضرت بلا فاصله فرمود خیر، این سوال اشتباهه. این شبهه‌ای که به ذهن شما آمد اشتباهه. هو الله الحق المبین، او خدایی است که حق است و مبین است، آشکار است. این که گفتیم عقلتو نمیرسد به کنه ذات نمیرسه، به حقیقت عظمت خدا نمیرسه. ولی خدا آشکار است، واضح است، مگر میشود خدا را ندید؟ شناخت کامل خدا ممکن نیست، ولی ندیدن خدا هم ممکن نیست. مگه میشه این آثار وجود او را دید ولی به او اعتقاد پیدا نکرد؟ لذا معرفت خدا ممکن است، ولی معرفت کنه ذات و صفات ممکن نیست. هو الله الحق المبین، او خدایی است که حق است، آشکار است. احق و ابیم مما تر العیون، خیلی حقانیتش واضح‌تر و خیلی آشکارتر از اون چیزهایی است که چشمتون میبینه. چشم انسان ممکن است به خطا بره، میگن خطای دید است، خطای چشم است. ولی خدایی را که انسان با تمام وجودش درک میکنه، این خطا بردار نیست. وجود خدا را انسان میچشد، میفهمد. این مثل خطای دید نیست که بهت بگن اشتباه دیدی، یه تردستی کرده بودیم، که نه، وجود خدا را همه ما درک میکنیم. فرمود معرفت خدا تعطیل نیست ها. اصلا این کلماتی که امیرالمؤمنین داره بیان میکنه خودش معرفت الهی است، شناخت خداست. ولی شناخت خدا به معنای شناخت کنه نیست. حقیقت ذات الهی بر مایی که مخلوقیم و محدودیم مشخص نمیشود. فرمود لم تبلغ العقول به تحدید فیکون مشبها. هیچگاه عقلها نمی توانند حدی برای او مشخص کنند. اگر عقل آمد برای خدا حد و حدودی مشخص کرد، فیکون مشبها، این خدایی که تو با عقلت محدود کردی این شبیه دارد. خدا لایتناهی است، نامحدوده. اگر تو آمدی او را محدود کردی، شیء محدود مثل و مانند دارد. شیء محدود مثل و مانند دارد. تنها چیزی که مثل ندارد، شبیه ندارد، مانند ندارد، اون موجودی است که لایتناهی باشد و خدا تنها موجودی است که این گونه است. فرمود اگر عقل شما آمد برای خدا حدود و ثغوری قائل شد، مرزبندی هایی کرد، معلوم شما برای خدا شریک قائل شدید، چون محدودیت مساوی با شریک داشتن است. ولم تقع علیه الاوهام به تقدیر، وهم هم نمیتواند برای خدا اندازه ای مشخص کند. از اینجا تا اونجا خداست، از این سال تا اون سال خدا بوده. اگر آمدی سال و ماه مشخص کردی، مکان مشخص کردی، صفات را معدود کردی، محدود کردی، این خدا دیگه خدا نیست. وهم انسان، خیال انسان هم نمیتواند خدا را به شمارش در بیاره و اندازه در بیاره. فیکون ممثلا، چون اگر چیزی محدود شد و مقدر شد و اندازه مند شد، این مثل هم براش قابل تصور است. میگه این یک متره، بغل دستش یک متر و ده سانته، ایشون 180 سان قدشه، یکی دیگه 120 سان قدشه. چون اندازه که آمد این 100 کیلو و اون 105 کیلوه. ولی تنها چیزی که مثل ندارد خداییست که به اندازه گیری نمی آید. او نامحدود است. هرچه محدود باشد و بشه اندازش گرفت مثل و مانند داره. هر چیزی محدود باشد مثل و مانند داره. حضرت اشاره کردن به این که فکر نکنید معرفت خدا تعطیل است. نه، راه برای معرفت هست. ولی باز هم بگم، معرفت خدا اینطور نیست که بیاید خدا را محدود کنید، بیاید در ذهن خودتون یک خدایی را بسازید. نه، خدا را بشناسید، ولی درست بشناسید. توحیدتون سر از شرک در نیاره، خداشناسیتون سر از شرک در نیاره. خلق الخلق علا غیر تمثیل، حمد مختص خداست. کدام خدا؟ همان خدایی که همه موجودات را خلق کرد بدون اینکه مثل و سابقه و نمونه قبلی داشته باشه. ما در عالم هر چیزی خلق میکنیم، میریم میگردیم نمونه طبیعیش رو میبینیم. یه نقاشی کوه را میبیند، نقاشی میکنه. الان اینهایی که میخوان در بحث هواپیما سازی و پهباد سازی، اونهایی که خیلی حرفه‌ای عمل میکنن، میرن موجودات پرنده ها را بررسی میکنن، از روی ساختار بدن اونها پهباد میسازه، هواپیما میسازه، هلیکوپتر میسازه. یعنی یک شیئی را که خدا خلق کرد میبیند، بعد الهام میگیره، چیزی رو میسازه. ولی خدا عالم را خلق کرد بدون اینکه مثل و نمونه ای داشته باشه. ولا مشورت مشیرن، خدای متعال عالم را خلق کرد بدون اینکه از کسی مشورت بگیره. چون مشورت گرفتن برای کسی است که عقلش، فهمش، علمش ناقص باشه. خدا که نقص ندارد از دیگران بخواهد چیزی رو بپرسه. ولا معونت معینن، کمک نگرفت از کسی برای خلق عالم. چون کمک گرفتن برای کسی خوبه که ناقص باشه، که ضعیف باشه. خدا نه ضعف دارد نه نقص دارد، پس از کسی کمک نمیگیرد. فتم خلقه به امره، خدای متعال کامل کرد خلقش را با یک امر، گفت کن فیکون. اصلا نیازی به مهندسی و برنامه ریزی و تجربه و اینها نبود، همین که اراده کرد انجام شد. و این موجوداتی که خلق شدند از انل طاعته، همگی اقرار کردند به اطاعت از خدا. در اون خطبه های قبل که دعای باران امیرالمؤمنین بود خوندیم که حضرت فرمودین آسمان و زمین گوش به فرمان خدا هستند. خیال نکنید به خاطر ترحم بر شما باران می آید. خیال نکنید آسمان و زمین چون نگرانند یه وقتی کم بیارند و شما انسانها بخواید کمکشون کنید، الان پیشا پیش دارن به شما لطف میکنن. نه محتاج شما هستن، نه ترحم بر شما ده. اینها مطیعتان لربه ما، اینها با خدای خودشون عهدی دارن، مطیعند و هرچه خدا گفت باید انجام. از انل طاعته، تمام این موجودات را خلق کرد، همه اذعان و اعتراف کردند به اطاعت از او. فاجاب و لم یدافع، اجابت کردند طاعت خدا را و دفع نکردند. در عالم شما جز انسان هیچ موجودی را نمیبینی که در مقابل اطاعت خدا قد علم کنه. انسان و جن به عنوان دو موجود مختار ماست. بقیه عالم همه و همه مطیع محض خدا هستند. و انقاد و لم ینازع، همه موجودات عالم انقاد یعنی تسلیم شدند و هیچ کسی به نزاع و مخالفت با خدای متعال بر نخواست. عالم را خلق کرد، بدون مثال خلق کرد، بدون کمک گرفتن، بدون مشورت گرفتن، و تمام این عالم مطیع محض او شد. همه گوش به فرمان امر تکوینی خدا هستند. خب حضرت از اینجا به بعد اشاره می کند به یکی از مخلوقات خدا. گویا حضرت میخواد این جمله را برای ما باز تکرار کنه. یادتونه در خطبه های قبل حضرت فرموده ای انسان تو نمیتوانی خدا را بشناسی. خدا که هیچ، تو میتوانی ملک الموت را بشناسی؟ یک بچه ای که در رحم مادرش روح از بدنش جدا میشه. حضرت سه تا حالت بیان کرد. خب شما میفهمید این ملک الموت وارد بدن شد، از بیرون صدا کرد، همراه بود، چطوریه؟ میدونید؟ گفتیم نه نمیدونیم. گفت شما که یکی از مخلوقات خدا به نام ملک الموت را نمیشناسید، چطور میخواد خدا را بشناسید؟ در این خطبه حضرت یه پله میان پایین تر میگه شما که یه پرندهی به اسم خفاش را نمیتوانید بشناسید، چطور ادعا میکنید که ما میخواهیم خدا را به معنای تام و تمامش بشناسیم؟ شما در یک مخلوق موندید، چه برسه به حقیقت وجود خدا. فرمود و من لطائف صنعتهی، از لطیفترین و دقیقترین مصنوعات خدا، ساخته های دست خدا، و عجائب خلقته، از عجیبترین مخلوقات خدا، ما ارانا من قوام ذل حکمه، اون چیزی است که ما پیچیدگی های حکمت و خلقت او را میبینیم. ارانا یعنی نشان داد به ما، من قوام ذل حکمه، از پیچیدگی های حکمتش، فی هذه الخفافیش، در همین خفاش ها. خفافیش جمع خفاش. این جملات یه مقداری الفاظشون فراوانه، لغت هایی که در این بخش خطبه هست زیادن. من اگر بخوام دونه دونه ترجمه کنم شاید یه مقداری وقتمون بگذره. اجازه بدید به طور کلی جملات رو ترجمه میکنم. اگر یه وقتی کسی نیاز بود بفرماد، من اون لفظ رو هم ترجمه کنم خدمتش. فرمود از عجیبترین و لطیفترین مخلوقات خدا همین خفاش هایی هستند که خدا پیچیدگی وجود اونها را جلوی چشم ما قرار داده. انگوش به دهن مونده. این موجود جزء موجودات عجیب است. نه جزء پرندگان است، نه جزء پستانداران است. یه ویژگی های خاصی داره برای خودش. تنها پرنده است که شیر میدهد. تنها پرنده است که به جای پرداشتن مو دارد. به جای صبح بیرون رفتن شب بیرون میره. به جای اینکه تخم گذاری نمی کند بلکه بچه می زاید. یه ویژگی های عجیبی داره. نه پرنده پرنده است، نه پستاندار پستاندار نیست چون پرواز می کند. موجود عجیبی است. حضرت انگوش می گذاره روی همین موجود. میگه شما هنوز گرفتارید، موندید که این چطوری است. بعد میخواید خدا را بشناسید. التی یقبض و هزیا الباسد، حضرت دست میگذارد روی چشمهای خفاش. این بخش عجیب و پیچیده‌ای که هنوز هم دانشمندان موفق به فهم نشدن. موجودات عادی با چشم میبینن. همه ما میدانیم که خفاش در تاریکی مطلق حرکت میکنه. خب نظریه معروف اینه که سبب اون رادیویی که داره، به سبب اون ارتعاشاتی که ایجاد میکنه، راه را پیدا میکنه. ولی بسیاری از محققین و دانشمندان همین رو هم انکار میکنن. یعنی میگن سرعت حرکت خفاش اونقدر زیاده است که امکان ندارد در آن واحد به چند ده جا فرکانس بفرستد، بعد دریافت کند فرکانس ها را، بفهمه اینجا بسته است اونجا باز. خیلی سرعتش زیاده. این رو تجربه کردن دانشمندان، در تونل های تو در توی خفاش رو قرار دادن در تاریکی مهد، میبینن با سرعت سرسام‌آوری از اون طرف تونل به این طرف رسید، در حالی که اگر میخواست طبق این ارتعاشات حرکت کنه خب سرعت کم میشه دیگه، تا ارتعاش بره برخورد کنه برگرده تحلیل بشه طول، لذا نمیدانیم. حالا راحت ترینش اینه که بگیم از جهت ارتعاشات حرکت میکنه، راه رو پیدا میکنه، ولی حتی بعضی همین رو هم انکار میکنه. حالا این چه چشمیست که تاریکی را به نور تبدیل میکنه؟ خدا میدونه، خدا خلق کرد و متناسب با شرایط زندگی برای او چشم گذاشت. فرمود التی یقبضها الضیاء الباسط لكل شيء، همین نوری که همه موجودات را چشمشون رو باسط و باز میکنه، همین نور چشم خفاش را یقبضها میبنده. نور باعث میشه همه بیدار بشن، حرکت شروع بشه، ولی نور باعث میشود خفاش چشمش بسته بشه، به خواب فرو بره. و یبسط و هزلام الغابز لکل حی، تاریکی که باعث خواب رفتن همه موجودات زنده میشه، همین تاریکی چشم خفاش را باز میکنه. همه موجودات در تاریکی میخوابند، خفاش تازه بیدار و هوشیار میشه. حضرت فرمود و کیف اشیت اعینها ان تستمد من الشمس المضیئه، چگونه خدای متعال ناتوان کرده، اشیت یعنی چشمی که کمسو و ناتوان باشه، خدا چگونه ناتوان کرده چشم این خفاش را از این که تستمد یعنی کمک بگیرد از نور خورشید. همه موجودات از نور خورشید کمک میگیرند و میبینند، ولی خدا چشم این موجود رو طوری آفرید که هیچ نیازی به استمداد گرفتن از نور خورشید نداره. همون نوری که نورن تحت دیبهی فی مذاهبها، نوری که هدایت می شود به سبب او در راهها، و تتصل و به علانیت برهان شمس الی معارفها، و همه موجودات برای رسیدن به مقصدشون، معارف یعنی اون جایی که میخوان برن مقصد، باید از این نور استفاده کنند، به این نور متوسل بشن، ولی همین نور باعث خانه نشینی خفاش میشه، و همین تاریکی که همه را گوشه گیر میکند اتفاقا خفاش را سرزنده میکنه، باعث بینایی او میشه. و ردعها به تلعل و ازیاءها ان المزی فی صبحات اشراقها، و چگونه است که خورشید باز داشته است، ردع یعنی باز داشته خفاش را، با تلعلع نورش، با تلعلع شعاعش، ان المزی، مزی یعنی حرکت کردن، فی صبحات اشراقها، در طبقه های نورش. این خورشید که بیرون میاد، تعبیر حضرت اینه، یک طبقی از نور را بر عالم پاشیدن، همه جا روشن شده، ولی چگونه است که همین روشنایی ردعها خفاش را پس میزند، مانع حرکت خفاش میشه. خیلی جای تعجبه، همه موجودات با خورشید میبینند، به وسیله خورشید میبینند، این موجود از دیدن خورشید فراری است، و اینطور نیست که کور باشه ها، میبینه ولی در تاریکی میبینه. و اکنها فی مکامنها من الذهاب فی بلج اعتلاقها، و چگونه است که پنهان می کند این خفاش را، فی مکامنها، مکامن یعنی لانه، در لانه ها، در محل اختفاش پنهان می کنه، فی بلج اعتلاقها، در نخستین درخشش خورشید. بلق یعنی ظهور، آشکار شدن، اعتلاق یعنی درخت، این برقی که خورشید میزنه، اولین اشعه خورشید که سر از افق بیرون میاره و تازه هوا داره روشن میشه، همین نور اندک باعث میشه خفاش بره داخل، کوچکترین نوری رو نمیتونه تحمل کنه. فهیه مستلت الجفون به نهار علا هداقها، این نور اندک صبحگاهی، مستلت الجفون، مستله یعنی بسته، افتادن پلک رو میگه، جفون یعنی پلک، مستله یعنی افتادن، این نور کم روز باعث میشود که پلک های حدقه چشم خفاش بیفتد، خواب شروع بشه. نور خیلی کم بود ها، ما هم در مقابل نور شدید چشممون بسته میشه. علی حضرت میگه اولین ذره اشعه ای از نور که آمد چشم های این خفاش به طور خودکار بسته میشه. و جائلت اللیل سراجا. و چقدر عجیب است، چه کسی چگونه قرار داده است این خفاش، این لیل را سراجا، چراغ دست خفاش. و جائلت اللیل سراجا، تاریکی نور راه خفاش است. تاریکی تاریکی است دیگه، ظلمته، ولی همین ظلمت چراغ دست معلومه. از حالا عرض ما اینه، اگر که اون نظریه دانشمندان رو بپذیریم که خفاش از طریق اشعه نمیبیند، بعد بگیم چشم او یک ویژگی داره، دید در شبه، چشم او شب را نور میبیند. و جائلت اللیل سراجا، این شب برای او چراغ است، نه اینکه بخواد به سببی غیر از چشمش ببیند. چشم همون چشمه، ولی ویژگی خاصی دارد که تاریکی برای اون. تستدل بهی فلتماس ارزاقها، شب که میشه همه جا که تاریک شد این خفاش چشم باز میکند و میرود در التماس و طلب روزیش، تازه حرکت میکنه برای غذا خوردن. فلا یرد ابصارها استاف ظلمتهی، مانع نمیشود، باز نمیدارد چشمان خفاش را، اصداف و ظلمته، تاریکی شدید شب. شب هرچه تاریک باشد موجب کوری خفاش نمی شود. ولا تمنع من المزی فیه لغسق دو جنته، و مانع نمی شود از این که خفاش حرکت کند در شب تاریک ظلمانی. غسق یعنی تاریکی شدید، دو جنه به یه هوای ابری میگن، هوای ابری معمولا تاریک دیگه. حضرت فرمود تاریک ترین تاریکی ها باعث نمی شود که مزی نداشته باشه، حرکت نه، نه او راحت حرکت میکنه بدون هیچ گونه نگرانی، بدون هیچ گونه برخورد با این طرف و اون طرف. فاذا القت الشمس قناعها، باز حضرت برمیگرده به صبح، وقتی شب به اتمام رسید و خورشید مقنعه از صورت برداشت، قناع معنای مقنعه یا روپوشه، وقتی که از صورت خودش القت، انداخت خورشید این مقنعه را، و بدت اوزاه و نهارها، و اول روشنایی صبح واضح شد، دخل من اشراق نورها علی الزباب فی وجارها، همون لحظه‌ای که اولین اشراق، اولین اشعه خورشید به لانه زباب یعنی سوسمار، به خانه سوسمار میخوره، در حالی که سوسمار فی وجارها، وجار یعنی خانه، لانه، همون لحظه. خب حضرت دوتا موجود دقیقا مقابل هم رو ذکر میکنه. سوسمار موجودی است که به شدت علاقمند دیدن طلوع خورشیده، اولین اشعه خورشید که میزند سریع از لونه بیرون میاد، چون حتما میخواهد اولین اشعه را ببینه. حضرت فرمود همون لحظه‌ای که اشعه خورشید به لانه سوسمار میخورد و سوسمار رو بیرون میکشد، همون لحظه اطبقت الاجفانا علا معاقیها، این آقای خفاش چشمهاش رو روی هم میگذاره. سوسمار عاشق دیدن این لحظه است و خفاش حتی توان لحظه ای از نور خورشید رو نداره. اطبقت الاجفانو یعنی پلک ها رو قرار میدهد روی هم، معاقی ها به این گوشه چشم که قده اشک هست، این گوشه چشم که قده اشکی هست، به اینجا میگن معاقی ها. وقتی چشم به طور کامل پلک بسته میشه، اون قسمت بالای پلک میرسه به این قده اشک. رضا حسن میگه به محض اینکه خورشید درآمد به طور کامل چشمش رو بسته، وگرنه این نور او رو اذیت میکنه. خب تا اینجا صحبت از این بود که چشم او یک ویژگی خاصی داره. فرمود و تبلغت به مکتسبت من المعاش فی ظلم لیالی ها، آقای خفاش اکتفا می کند به آنچه که در همون شب تاریک از معاش کسب کرده، بیش از او دنبال چیزی نیست. این هم عرض کنم محضر شما که از امام صادق سلام الله علیه در توحید مفضل هست، اینکه حضرت فرمود بعضی ها فکر میکنند، خیال میکنند که خفاش نسیم میخورد، نسیم همین که تو هوا میره دهنش رو باز میکنه، این نسیمی که از دهن او میگذره این غذاشه. حضرت فرمود این حرف درستی نیست به دو دلیل. دلیل اول این که خفاش فضولات دارد، اگر هوا میخورد و هوا غذای او بود و فضولات نداشت. دومن خفاش دندان دارد، برخلاف بقیه پرندگان که نوک دارند، خفاش دندان داره. اگر میخواست هوا غذای او باشد، دیگه قرار دادن دندان برای او کار عبثی بود، در حالی که خدا دندان برای او قرار داده. لذا امام صادق اونجا فرمود که این دهنش رو همین طوری که باز میکنه، از حشراتی که در روی هوا معلق هستند، دور هر نور کوچکی که تعدادی از این حشرات جمع میشن. این خفاش همینطور در هوا که حرکت میکنه رزق و روزیش رو هم به دست میاره. فسبحان من جعل اللیل لها نهارا و معاشا و نهارا سکنا و قرارا. این جمله خیلی جمله زیبایی است. سبحان الله، پاک و منزه است اون خدایی که جعل اللیل لها نهارا و معاشا. سبحان الله، از خلقت اون خدایی که شب تاریک را برای خفاش روز قرار داد، شب تاریک را برای خفاش محل کسب معیشت قرار داد و روز روشن را برای او سکنن و قرارا، آرامش و خواب قرار داد. این خداست که این کار رو کرد. این لطف الهی است که متناسب با نیاز این موجود شرایط او رو تنظیم کرده. یک نکته اخلاقی هم از این جمله استفاده میشه. عزه بزرگوار، برای ما شب و روز مطرح است، ولی برای خدا شب و روز مطرح نیست. خدای متعال میتونه رزق و روزی ما را در شبی قرار دهد که همه خوابند. خدای متعال میتواند مشکل ما رو وقتی مرتفع کنه که همه اداره ها بستند، که همه فرموندار و بخشدارها خوابند. همون خدایی که میتواند به این همه خفاش در تاریکی شب رزق و روزی بده طوری که هیچ کدام از گرسنگی نمیرن، همون خدا میتواند مشکل ما رو هم در تاریکی شب حل کنه. ولی عمده آن است که ما هم در تاریکی شب بیدار باشیم، نیمه شب بیدار باشیم، ما هم التماس کنیم روزیمون را. التماس کردنه، خواستنه، از خدا بخواهیم، خدا شب و روز براش نداره، میتونه مشکل ما را، رزق ما را حل کنه. همون گونه که به موجوداتش داد، میتونه مشکل ما رو هم حل کنه. فرمود و جعل لها اجنحتن من لحمها. بعد از بیان چشمهای خفاش که جز عجائب خلقتن، حضرت سراغ بخش دوم عجائب خلقت خفاش میره و اون بالهای خفاش است. جعل لها اجنحتن، خدا برای خفاش بالهای قرار داد، من لحمها، که جنس این بالها گوشت است، به خلاف بقیه پرندگان که جنس بالهاشون پره، ولی این موجود جنس بالش گوشتی است که دارد. تعرج بها عند الحاجه الى الطيران، هرگاه نیاز به پرواز داشته باشد از همین دو بال کمک میگیرد و پرواز میکند. کأنها شظای الاذان. حضرت فرمود ببین، این که میگم گوشته، فکر نکنید یه گوشته معمولی است ها، نه، کأنها مانند این است که این بال خفاش، شظایا، شظایا یعنی بخش، قطعه، آذان یعنی گوش، مثل آن است که بخشی از گوش انسان باشد یا خفاش باشد. توجه فرمودید؟ اون زمان قزروف مصطلح نبود که امیرالمومنین بگه جنس بالهای او از جنس قزروف است. حضرت فرمود گوشت است ها، ولی نه گوشتی که شما فکر میکنید. گوشت از جنس گوش، گوش شما چه جنسی داره؟ قزروفه. این بال خفاش هم از جن... اینها معجزه است ها. اینها رو 1400 سال پیش امیرالمؤمنین روی منبر بدون تأمل، بدون تحقیق، بدون اینکه بخواد بررسی میدانی کنه، یه دفعه شروع میکنه در باب توحید حرف زدن. یکی از مصادیق توحید مخلوقات است، شروع میکنه یکی از عجایب رو اینگونه با دقت بررسی کردن. هم اشاره میکند به گوش داشتن خفاش. یکی دیگه از تفاوت‌های خفاش و پرندگان اینه، پرندگان گوش ندارن ولی خفاش گوش داره، مثل پستانداران است. و هم جنس او رو میگه که از جنس قزروف است، و هم جنس بالهای او رو میگه که از جنس قزروف است. فرمود غیر ذوات ریش ولا قصب. تفاوت بال خفاش و بال پرندگان اینه: بال پرندگان یک، از پر درست شده، دو، یک نیهایی درش هست. دیدید دیگه، از بدن مرغ، حالا به عنوان مثال موجودی که هممون دیدیم، از بدن او یک نیهای مستحکمی هست که هر کدام از این نیها پرهای متعددی بهش آویزانه، بهش چسبیده. این همش رو به هم بهش میگن بال پرنده، که دو بخش دارد، یک پر، دو اون ستونها، اون نیها. حضرت فرمود این خفاش غیر ذوات ریشن، پر ندارد بلکه مو دارد، و دو ولا غصبن، نی هم ندارد بلکه گوشت دارد. یه وقتی سرچ کنید ببینید بال خفاش رو، خیلی تعجبه. یه موجودی خیلی متفاوت از بقیه موجوداتی که ما دیدیم. الا انک ترى مواضع العروق بینه اعلاما. حضرت فرمود باز هم در مورد بال و پر این خفاش برات بگم، خفاش بال و پر دارد، حالا پر خیلی درست نیست، بال دارد، بالی که مو دارد، ولی اونقدر این بال نازک است که انکه ترا مواضع العروق، تو تمام رگهای داخل این پر را میبینی. بینتن اعلام، آشکار واضح. اگر باز این رو سرچ کنید، بال خفاش رو وقتی باز کنن جلوی نور بگیرن، جلوی نور قوی نه، یعنی بگیرن با یه فاصله، قشنگ رگهای خونی پیداست، کاملا واضح و آشکار. گوشت است ولی نه به اون زخامت. خود حضرت توضیح میده لها جناهان لما یرقا فینشقا. بال و پر دارد، دو بال دارد، ولی لما یرقا فینشقا، اونقدر رقیق و نازک نیستن که هر وقت خواست پرواز کند، یرقا یعنی ترقی کنه، پرواز کنه، ینشقا از هم باز بشد. نه اونقدر نازک است که نتواند وزن او را تحمل کند، ولم یغلظا فیثقلا، نه اونقدر غلیظ و زخیم است که وزن او را زیاد کنه، نتونه پرواز کنه. بال و پر خاصی دارد، از جنس گوشت است، اونقدر لطیف است که رگها پیداست، ولی نازک نیست که پاره بشه، ولی زخیم نیست که وزن او رو زیاد کنه و نتونه پرواز کنه. تازه این بال و پری که دارد تنها خودش رو حمل نمی کنه. یکی دیگه باز از ویژگی های خفاش اینه، همه پرندگان جوجهشون رو داخل لانه میگذارن، خودشون میرن غذا میارن. خفاش موجودی است که هر جا بره بچه هاش رو با خودش میبره. تطیر و ولدها لاصقون بها، پرواز میکند در حالی که بچه هاش چسبیدن به زیر شکمش. این رو هم سرچ کنید ببینید، گاهی اوقات تا 4-5 جوجه را با خودش حمل میکنه. یعنی بال و پر اینقدری که شما فکر میکنید ناتوان نیست، خودش رو به اضافه 4-5 شاید هم وزن خودش داره حمل میکنه. لاجعون الیها، این بچه ها پناه آورده اند، التجا پیدا کرده اند به این مادر. یقع و ازا وقعت، می نشینند وقتی مادر بنشیند. و یرتفع و از ارتفعت، بلند می شوند، ارتفاع می گیرند وقتی این مادر بلند بشه. لا یفارقها حتی تشتد ارکانو. فرمود یکی دیگه از ویژگی های این موجود اینه، بچه هاش رو از خودش جدا نمی کنه، مفارقت ایجاد نمی کنه، حتی تشتد در کانو، تا اینکه ارکان وجودشون محکم بشه. چون میدونه این موجود موجود خاصی است، این مثل بقیه نیست که اینو ببینه اونو ببینه بخواد همین طوری بزرگ بشه، این باید به یک استحکامی برسد بعد تنها بشه. و یحمله للنهوض جناحه، باید اونقدر بال و پرش قوی بشه که بتواند خفاش را در پرواز همراهی کنه. وقتی بچه هاش به این مرتبه از قوت و بال قوی رسیدن، اونها رو دیگه از خودش جدا میکنه، ولی تا قبل از او هر جا بره با بچه هاش با هم میره. و یعرف و مذاهب عیشهی و مصالح نفسه، و تا وقتی که راه کسب معیشت و راه نفع و ضرر، مصالح نفع یعنی اون چه به نفعش اون چه به ضرر، تا این دوران نفهمد بچه را از خود جدا نمی کند. اول آموزش ببیند چگونه قضا به دست بیاره، بعد هم خیر و شر خودش رو بفهمه، دوست و دشمن خودش رو بشناسه. بعد از بیان این جزئیات دقیق از زندگی خفاش، حضرت فرمود فسبحان البارئ لكل شيء، پاک و منزه است اون خدایی که هر موجودی را اونچنان که باید خلق کرد. بارئ یکی از معانی باری به معنای خالقه، خلق کرد هر موجودی را اونچنان که باید. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، یکی از ویژگی های این عالمی که ما داریم، نظام عالم نظام احسن است، یعنی هیچ موجودی نمیتواند ادعا کند من اگر فلان طور بودم بهتر بود، ماهی اگر فلان طور بود بهتر بود، خوش اگر فلان طور بود بهتر بود، انسان اگر فلان عضو رو نداشت یا فلان عضو رو بیشتر داشت بهتر، هیچ ممکن نیست. هر موجودی هر چرا نیاز داشته خدا بهش داده. ربنا الذی، خدای ما کسی است که اعطا کل شیء، عطا کرده به هر موجودی هر چرا خواست، ثم هدا، بعد گفت این راه حرکت کن، اول تمام امکانات رو به ما داد. فسبحان البارئ لکل شیء علا غیر مثال خلا من غیره، عالم را این گونه با ظرافت و دقت خلق کرد بدون این که مثال و نمونه قبلی داشته باشد، بدون این که از قبل موجودی باشد خدا روی اون نگاه کند و بخواهد عالم را خلق کند. خلق عالم خلق ابتدایی بود بدون هیچ نمونه و مانندی. خب وقتمون یکی دو دقیقه وقت داریم، من این جمله را هم عرض کنم و بحث ما تمام. خطبه راجع به یک موضوع توحیدی بود، حضرت برای نشون دادن این مفهوم ذهنی توحید خالقیت یک مثال زد، فرمود شما می توانید این موجود عجیب و غریب را درک کنید، حکمت خلقتش رو بدانید؟ نه. خب این یه موجودی است که شبانه روز می بینیدش، باش سر و کار دارید، عکسش رو می تونید بگیرید، شما چطور می خواهید در مورد خدایی که جسم نیست، دیدنی نیست، محدود نیست، می خواهید کاملا او رو بشناسید؟ مخلوقات او را نشناختید، چه برسه به خود او را. این یک نکته. توحید را هر وقت خواستیم بیان کنیم باید با مصداق بیان کنیم، باید یک طوری بیان کنیم که قابل فهم و درک باشه برای مردم. این که روی منبر بشینیم مطالب فلسفی عمیقی بگیم که کسی متوجه نشه، این مکتب امیرالمومنین نیست. حضرت بیان میکند، مثال ملموسی میزنه که همه دیدن و از اینجا توحید رو ثابت می‌کنه. نکته دوم به عنوان آخرین جمله حقیر، در ذیل آیه انی اخلق لکم من الطین کهیئت الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله، یکی از معجزات جناب عیسی مسیح این بود که یک با گل یک شکلی مثل شکل پرنده درست کرد، سپس در او دمید و به اذن خدای متعال این گل تبدیل شد به پرنده. در روایاتی که ذیل این آیه آمده، ما روایاتی داریم که می‌فرماید این موجودی که حضرت عیسی درست کرد و به اذن خدا تبدیل شد به پرنده خفاش بوده است. مرحوم علامه مجلسی در جلد 11 بهار صفحه 36 و منابع متعدد دیگری اون تفاسیری که تفاسیر روایی هستن و همه این روایات اشاره کردن که انه مردم آمده اند از جناب عیسی خواستن که یا عیسی یک پرندهی رو برای ما خلق کن که حالا که تو میخوای معجزه بیاری که ما ندیده باشیم که با همه موجودات متفاوت باشد، اگر همه صبح بیرونن این شب بیرون باشه، اگر همه مثلا بال دارن این پر داشته، برعکس همه موجودات باشه. و خدای متعال این موجود را با نفس عیسی مسیح و معجزه حضرت عیسی خلق کرد. انشالله که در پناه امیر المؤمنین موفق و معید باشید. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.